ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دبیر کل حزب الله لبنان از عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان انتقاد کرد. وزارت دفاع آمریکا قویاً اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه را رد کرد. و دادستان شیراز از برخورد با افرادی که خانه خود را به صورت مبل اجاره می‌دهند خبر داد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 9 مرداد ماه سال 1395. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به بعضی تماس‌های اخیر عربستان با اسرائیل گفت سعودی‌ها به رایگان و بدون آنکه هیچ بهایی از اسرائیل بگیرند به عادی سازی رابطه با این کشور پرداختند. عربستان سعودی هنوز واکنشی به گفته‌های حسن نصرالله نشان نداده است. وزارت خارجه اسرائیل 3 مرداد ماه در بیانیه اعلام کرد مدیر کل وزارت خارجه این کشور با 2 ژنرال سعودی دیدار کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود نگرانی‌های مشترک از پرونده هسته‌ای ایران کشورهای عربی را به اسرائیل نزدیک کرده و اکنون زمان آن رسیده که این کشورها تماس خود را با اسرائیل علنی کنند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا قویاً اتهام دست داشتن ارتش این کشور را در کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از گفته‌های یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا که گفته بود کودتا می‌تواند تأثیر بلند مدتی بر روابط آمریکا و ارتش ترکیه داشته باشد انتقاد کرده بود. آقای اردوغان گفته بود که واشنگتن با این گفته‌ها جانبه کودتاگران را گرفته است. پیتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون گفت هر گونه اتهامی مبنی بر اینکه آمریکا از کودتا حمایت می‌کند به گفته او پوچ است. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد با افرادی که به گفته او خارج از ضوابط موجود منازل خود را اجاره می‌دهند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه آقای صالحی اجاره منزل به صورت مبله را پدیده‌ای شوم خواند و گفت پرونده این افراد در شعبه ویژه‌ای در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز آنچه را گسترش فساد و فحشا نامید یکی از نتایج منازل مبله دانست و گفت این منازل به محل امنی برای مخفی شدن متهمان متواری و خطرناک تبدیل شده است. این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره اجاره منازل مبله به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت هشدار می‌دهند. در سال 92 هم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اجاره منازل مبله در این استان را غیرقانونی خوانده بود. غلام علیدادی فرماندار شهرستان کارون به خبرگزاری ایرنا گفت 3 بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای کارون در روزهای 4 و 5 گذشته جان خود را از دست دادند. آقای علیدادی گفته که این 3 بیمار روز 2 گذشته در بیمارستان سینای کارون دیالیز شدند و روز 4 در حالی که تب، اسهال و تهوع داشتند به همان بیمارستان مراجعه کردند. 2 از این بیماران در بیمارستان درگذشتند و 1 بیمار دیگر در منزل جان سپرد. صاحب حسینی نژاد رئیس بیمارستان سینای کارون هم به خبرگزاری مهر گفته که 5 از بیماران دیالیزی که 2 گذشته دیالیز شدند پس از 24 ساعت به دلیل عفونت روده بستری شدند و 3 آنها فوت کردند. یکی از آنها با رضایت خود از بیمارستان مرخص شد و خبر فوت 4 صحت ندارد. آقای حسینی نژاد آلوده بودن وسایل و تجهیزات بخش دیالیز یا غذای بیمارستان را رد کرده است. هنوز علت قطعی مرگ این 3 بیمار مشخص نشده است. پس از شنیدن خبرها نوبت به بازپخش مجله هفتگی دریچه میرسه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که اتفاقات و تحولات مربوط به حوزه حقوق بشر رو پوشش میده. پیش از اون که با برنامه هفتگی دریچه همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرها که رأس ساعت 8:30 شب به وقت ایران با مروری بر سرخط خبرها بار دیگر همراه شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته که گذشت سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی 6 ماهه اول سال جاری میلادی دست کم 250 تن در ایران اعدام شدند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و طی سال‌های گذشته این موضوع مورد انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی 6 ماهه اول سال جاری میلادی دست کم 250 تن در ایران اعدام شدند. در این گزارش آمده که طی این مدت به طور متوسط هر روز یک نفر در ایران اعدام شده. با این حال به گفته سازمان حقوق بشر ایران این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره دلایل این کاهش میگوید
250 نفر در مدت حدود 6 ماه آمار خیلی بالایی در سطح جهانی، یعنی هیچ کشوری به جز چین به این حد نمیرسه، ولی با این وجود نسبت به دو سال گذشته کاهشی رو میبینیم که قابل توجه هست. متاسفانه هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده که این کاهش به خاطر تغییر سیاست قوه قضاییه یا کلا سیاست نظام باشه. ما فکر میکنیم که این کاهش نسبی بیشتر به خاطر کاهش اعدام‌ها در ایام انتخابات مجلس، عید نوروز و ماه رمضان هست که اگه به روند اعدام‌ها در 10 سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که هر موقع که انتخابات هست آمار اعدام‌ها پایین میره.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران امسال هم حدود نیمی از اعدام‌ها در رابطه با جرایم مواد مخدری صورت گرفته، جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم:
بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم 47% از همه اعدام‌ها در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده و 39% در رابطه با موارد احساس، که حداقل در این 6 سال گذشته جرایم مربوط به مواد مخدر همیشه بالاترین درصد رو داشتن، که خب بعضی سالها تا 80% اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر بوده، که امسال ما یک کاهش نسبی در این رابطه هم می‌بینیم، ولی در عوض درصد افرادی که به اتهام قتل اعدام شدند بالاتر رفته. موارد اندکی هم داشتیم که با اتهام تجاوز اعدام شدند، ولی مواد مخدر و قصاص دو مورد عمده هستند. از طرف دیگه اعدام‌های ملاء عام هم متأسفانه ادامه داره.
به گفته عفو بین‌الملل ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در رتبه اول دنیاست. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسان‌ها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و دیگه.
به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که در آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مقرزانه و نادرست توصیف کردند. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم درباره اعدام ها در ایران و گزارش احمد شهید در پیامی تلفنی اینطور گفته:
آقای احمد شهید باور بفرمایید جناحی برخورد کرده، 1000 اعدام یه فاجعه است برای کشور. اصلا این عدد نادرسته. جمهوری اسلامی هر کی آدم بکشه میکشدش، هر کی قتل نفس کنه همه جای دنیا میکشند. اینه به حساب مسائل سیاسی اصلا نداری. در جمهوری اسلامی تشویق بر اینه که افراد زندان نکنید تا چه برسد اعدام. اینها روحانی هم اینها راه رضای خدا رو میرن. آدم کشتن در نظر اسلام حرامه مگر این که کسی دیگری را بکشد.
مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستار رسیدگی به وضعیت پدرش شد. او در این نامه حبس پدرش را غیرقانونی و غیر منصفانه توصیف کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده پدرش با رعایت استانداردهای قانونی شده است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره نامش.
حدود 3 سال پیش سه قاضی سرشناس دادگستری پرونده رو اعاده دادرسی کردن و گفتن این حکم صادر شده اشتباه و باید دوباره دادگاه تشکیل بشه. با توجه به اینکه مشارکت در تأسیس کانون مدافعین حقوق بشر که پدر من به خاطرش 10 سال حکم گرفته، یک بار من اپرگر در موردش صادر شده بوده و نمیشه شما یک بار تبرئه بشید و دوباره اون اتهام رو به شما بزنن و براش به 10 سال محکوم بشید. مسئله دوم اعمال ماده 18 هست که اونم هنوز صورت نگرفته. یعنی هر زندانی اگر یک سوم حبسش رو بگذرونه بتونه آزاد بشه. متاسفانه به صورت خود سرانه از اجرای این قانون جلوگیری میکنن. مسئله جدیدم خاطر نشان کردم که چه بیماری هایی پدر من داره و واقعا هر روز داره وضعیتش بدتر میشه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از آنچه ادامه سرکوب وکلای حقوق بشر در ایران خوانده انتقاد کرده. در این گزارش از بازداشت و صدور حکم زندان و محرومیت از وکالت برای شماری از وکلای دادگستری در ایران انتقاد شده است. از جمله عبدالفتاح سلطانی که همچنان زندانی است و پس از آزادی از زندان هم با حکم 2 سال محرومیت از وکالت مواجه است. محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری هم که اسفند ماه گذشته پس از 5 سال از زندان آزاد شد بر اساس حکمش 2 سال از وکالت محروم است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم که سال 92 پس از گذراندن نیمی از حکم 6 سالش آزاد شد، ابتدا به 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که پس از اعتراض و تحسن مقابل کانون وکلا حکم تعلیق پروانه وکالتش به 9 ماه کاهش یافت. جاوید هوتنکیان وکیل دیگری است که در سال 92 پس از 2.5 سال از زندان آزاد شد، اما پس از آن با محرومیت از وکالت مواجه شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه، نگار حائری، سارا سباقیان، مریم کیانرسی، مریم کرباسی و رضا قراچورلو از دیگر وکلایی هستند که طی سالهای اخیر بازداشت و زندانی شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید:
از خرداد 88 یکی از محدودیت‌هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو می‌گذرانند مانند عبدالفتاح سلطانی. علت این همه اذیت و آزار این بود که در حقیقت حکومت میخواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن جرأت دفاع رو از وکلا بگیرد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112.
از رادیو فردا با شما هستیم.